گفتم بحثم فراتر میره به این خاطر بود که کلا یه سری چیزایی که به نظر من تو پلنام گفته بشه به طور کلی و به فقط هم به کافسین برمیگردم و مورد بحث باشه اینجا تو اهمیت و جایگاه ارتباطات کلن داره حزبی تو این مسئله فقط کافسین هم نیست مسئله این مسئله کافسین نیست فقط مسئله کومل هم هست مسئله آینده ما هست در رابطه با شرایطی که احتمالا اختناق دراز مدت تو ایران حاکم باشه و دفتر سیاسی یا کمیته مرکزی یا مرکزیت اون موقع حزب به هر حال باید خودشون مرتبط نگه داره و باقی باشه فقط این مسئله امروزی نیست در رابطه با از همه یه اصلی که ما تو توضیح حوزه ها و کلا تو توضیح مسئله سازماندهی مبنا میگیریم به طور عمومی توسط پراتیک تشکیلاتی خودمون کمرنگ میشه اونی که سازماندهی قبل از هر چیز خودش نوعی ارتباط این سازماندهی یعنی مرتبط کردن این روح کلیش میگم خیلی روشن به همه کسایی که میریم آموزش بدیم تأکید میکنیم در کار سازماندهی خودمون کمرنگ مرتبط کردن خیلی روشنه یعنی نیست که یه بار مرتبط کنیم یعنی مطلع کردن نیست یعنی تلاقی دادن یه مقطعی پیگاه نیست من این که اینا رو در ارتباط دائم با هم قرار بدیم در ارتباط ادامه کار قرار بدیم بخش های مختلف تشکیلات رو در ارتباط ادامه کاری با هم قرار بدیم اگه این نباشه هیچ حسابرسی، هیچ آموزش، هیچ کنترل هیچ چیزی اصلا مقدور نیست در غیاب ارتباط هست. وقتی ما مثلا میبینیم تو تشکیلات کومله چیزی به اسم کمیته ارتباط وجود نداره یا مسئول ارتباطات تو کمیته مرکزی وجود نداره به عنوان یکی از مؤسسات مرکزی روابط عمومی ها مثلا قرار دارن یا مخابرات به عنوان یک شکل مشخص ارتباطات مثلا بخشی از یه نوکاره به کم رنگ بودن این مسئله محوری هر نوع سازماندهی پی میبرید تو کار وقتی تو تجربه کافسین میبینیم که یک سال بدون اینکه ارتباطات و سازمان داده باشه ارتباطاتی رو وصل کرده ولی ارتباطاتی رو سازمان نداده یعنی نشریه رو به دست کسی رسونده ولی شبکه ارتباطاتی که باز هم نشریه رو دست باز هم کسای دیگه برسونه سازمان نداده و خودش واقعا یک سال به این صرف کرده باز کم رنگ بودن این مسئله درک میکنه به نظرم ارتباطات به این ترتیب مبنای هر سازماندهی یعنی به نظرم تو کار کمونیستی اولین کارهایی که هر محفلی که میخواد کار را بندازه انجام میده اینه ارتباطات انتشار و تشکیل کمیته های پایه برای کار با توده اینا اساسی ترین ابزارهایی نیست که باش میشه تبلیغ کرده باش میشه با تشکیلات وجود داره یه نکته دیگه که به نظر من تو کمرنگ بوده تو کار حزب کمونیست و کلن ما کمونیست های ایران اینه که ارتباطات رو جدا از تکنولوژی ارتباطات همیشه بهش فکر من فکر میکنم خورده بورژوازی از ما به مراتب جلوتره یعنی الان دستگاه های متعددی هست که نوشته رو با امواج رد و بدل میکنه یا مثلا فرض بکنید پیام هایی رو میشه باش رد و بدل کرد رمزای الکترونیکی وجود داره سیستم های رمز ما سیستم های رمز کتابیه برای مثال حد اکثر خیلی که پیشرفت کرده و غیر قابل کشف شده رمزایی از یک کتاب های مجهول که ما میدونیم اون رفیقمون ولی الان تمام دنیا یه موج نامفهومی رو از تو تلفن رد میکنن اون بر حرف حساب طرف میفهمه یا امضای چک و مدت ها شرکت ها از ژاپن تو آمریکا چک امضا میکنن اون این اون امضا زیر چک دیگه منتقل میشه مدت هاست اطلاعات متمرکز میشه و به وسیله دستگاه مکانیکی و الکترونیکی حل و فصل میشه و طرف با فشار یه دکمه اطلاعاتی که میخواد و در میاره و وقت صرف دوندگی صرف نمی کنه که از لای این پیام ها و غیره موضوعش رو یا مثلا فاکتش رو پیدا بکنه که بتونه تصمیم بگیره ما به این چیزا کم توجه بود اگر کومله به این چیزا توجه کرده و مخابرات داره به خاطر مبارزه نظامی اشتباه نکنیم به خاطر درک ارتباطات تو امر سازماندهی علل عموم نبوده به خاطر مبارزه نظامیه که از قدیم فهم میکنم اولین واحدهای دیویزیون قزاق هم بالاخره با دود و اینا به هم خبر میدادن فرق داره با سازماندهی جایگاهی که ارتباطات عصر ما داره تو امر هر سازماندهی این اون نیست من بگم در اون جنبه ما فقط یه بود بهمون تحمیل شده و به دیدیم و پذیرفتیم و عمل کرد. این ارتباطات عصر ما رو باید به کار گرفت و حتما هم باید به کار گرفت. ارتباطات لازم تو کار حزبی به نظر من اینم یه فرضه که همیشه ارگان تصمیم گیرنده در محل نیست و کلا هیچ هرمی نمیتونیم ترسیم کنیم که رأسش تو سطح قاعدش باشه. هرم تعریفش یعنی رأسش تو سطح قاعدش نیست، اون بالاتر و با یه شعاهای مختلفی به قاعده کارش مربوط میشه. بنابراین ارتباطات رأس رو به پایین بست کردن امر دائمی حزب، مال امروز نیست که دست بر قضا لاجوردی فلانی فلانی رو گرفته. به طور دائمی ما با هر سازماندهی به سازماندهی رأس با بدنه مشغول میشیم، با ارتباط برقرار کردن رأس با بدنه مشغول میشیم. این کار رو باید فرضمون باشه. خب حالا ما میگیم کمیته مرکزی حزب ما همیشه در کردستانه، من اینو قبول ندارم. میگیم همیشه در تهرانه، خب قاعده تشریعات ما تو خوزستان بود چه میکنه برای در یه مبارزه مثلا توده‌ای در خوزستان؟ این ارتباطات چطوری؟ آیا کمیته مرکزی ما هیچ وقت در اروپا نخواهد بود؟ آیا ممکن نیست کمیته مرکزی ما این موقع در ترکیه باشه؟ آیا در افغانستان باشه؟ اینا همه احتمال داره. بنابراین اون چیزی که ما ازش صحبت میکنیم یه متدولوژی پایه‌ای برای بست کردن کمیته مرکزی و ارگان تصمیم گیری که از صحنه فلفل مبارزه دور رو این بعد یه اصولی رو به نظر من پیدا کرد و باید فهمید که ارتباطات برای چیه، چی رو میخوایم مرتبط کنیم و ما تو این کانال های ارتباطی چه چیزی رد و بدل میکنیم. مثلا با توجه به مجموعه کار کمونیستی که تو این دوره داریم ما میتونیم چیزایی رو بگیم. ما تو این ارتباطاتمون نشریه رد و بدل میکنیم، مکاتبات و پیام رد و بدل میکنیم، انسان رد و بدل میکنیم و اجناس رد و بدل میکنیم. این باید هر کی بتونه بین این دو قطب یه مرکز و قاعده تشکیلات خودش مکاتبات و پیام ها، حالا شامل نوار ها که با زمان تکنولوژی امروزه یا مثلا فیلم و میکروفیلم و غیره، نشریات حزبی و اجناس و افراد رو رد و بدل کنه. اجناس هم با حجم زیاد، مثلا اسلحه یا فرض بکنید رادیو یا بی سیم یا هر چیزی که ما میخوام رد کنیم، بر اینا رو باید بین اینا سازماندهی کرد. یکی از اصولی که به نظر من ما باید در نظر بگیریم اینه، برای ارتباط برقرار کردن باید به سوژه نزدیک شد. طرف هم که میخواد به کره ماه کسی رو بفرسته، اول مدار زمین رو مدت ها میگرده و میتونه تو مدار زمین درست پشت خارج شدن از جو زمین یه فعل و انفعالات جدیدی انجام بده بره تو کره ماه. هیچ موشکی راست از اینجا نمیره رو کره ماه بشینه، اول به کره ماه نزدیک میشه یا اول از مقصد خودش از مبدا خودش دور میشه، بدون هیچ ایستگاهی، بدون هیچ محل نشست و برخاستی بین راه. ارتباطات معنی نداره مگه توی آخرین حلقه ارتباطات یا اولین حلقش، بلافاصله اون پیام و اون محموله و اون نفر و اون نشریه از مبدا دور میشه و از مقصد هم دوره. این باید یه جاهای امکان داشته باشه بشینه بلند شه. یعنی ارتباطات یه شبکه است، شبکه شامل نقاط سکون، نقاط در حال حرکت. هیچ ارتباطاتی فقط از یکی از اینا تشکیل نمیشه. به طور مشخص فقط از یک کسی که چیزی رو میبره یا رادیویی که یه پیامی رو میدن تشکیل نمیشه. رادیو هم خودش دستگاه رله خودش رو میخواد. من میخوام اینو بگم که توی این چیزمون نزدیک شدن به سوژه‌ای که میخوام چیزی رو بهش منتقل کنیم حیاتیه. و اگه نمیخوایم فقط یه بار این کارو بکنیم که با پیشمرگ بریم تا تو تهران رو برگردیم و یه بار این کارو بکنیم، باید بدونیم که باید ایستگاه خودمون رو به سوژه نزدیک کنیم. حالا تهران ما اینجاییم، ما پس باید به سوژمون که تهران، اصفهان و غیره باشه نزدیک بشیم. باید این فاصله مون رو بپوشونیم، تحت کنترل در بیاریم فاصله چیزم باشیم. فرض بکنید در آمریکا هم باشیم، باید بتونیم به اروپا، از اونجا به آسیای صغیر و بالاخره این فاصله رو بپوشونیم. وگرنه ما یه به فرمای خیلی عجیبه ارتباطاتی فقط میتونیم تکیه بکنیم. پیام مثلا خیلی عجیبه برای الکترونیکی بی سیمی الکترومغناطیسی. یعنی اگه بشر میخوایم رد کنیم، جنس میخوایم رد کنیم، باید کسی باشه اینو بده، کسی بگیره و این دست به دست به اونجایی که ما میخوایم منتقل بشه. یعنی پیشروی زمینی به نظر من حیاتی. الان در کردستان به نظر من باید بدونید پیشروی زمینی باید بکنیم به سمت هدفمون خارج از کردستان باشه. این پیشروی چند تا مرحلهشو کاملا میشه تشخیص داد. پیشروی زمینی تا سطح اونجایی که دشمن یه دیواری حصاری کشیده، رد کردن از اون حصار معین دشمن، رسوندن به یه مرحله دیگه و اونجا توقف کردن و از اونجا به جای دیگه رفتن. این توقف ها در ضمن لازمه به خاطر اینکه یک حامل نمیتونه تمام اون پیام ما و اون جنس ما رو که میخواد بره یا اون نفر ما رو که میخواد بره رو با یک شیوه برداره از سر تا تا ببره، برای اینکه دشمن فیلترهای مختلفی جلو راه ارتباطی که ما میذاره، یه جا بازرس، یه خیابونی، یه گشتی، یه جا نظامی، یه جا حتی توده‌ایه. یعنی اگه شما با لباس پیشمرگایتی کسی، با لباس کردی کسی رو بردی تو شهر، باید بدونی لباسی عوض میکنه میره تهران، چون کسی تو تهران با لباس کردی راه نمیره. و اگه با لباسی که وارد تهران شدی لباس یه کارگره، حتما بدون که با اون لباس نمیتونی بری تو نیاورون تو یکی از خونه ها، باید لباستو عوض کرده باشی. باید تو کیوسک تلفنی که نخیابون این کار نمیشه انجام. این بنابراین ایستگاه ها حیاتیه برای اینکه ما بتونیم یه چیز ثابت رو ببریم، باید 10 جور تغییر شکلش بدیم تا ببریم. این پیشروی زمینی به نظر من اساسشه، یعنی ساختن ایستگاه ارتباطی بین را اساسشه. هرچی هم آدم میخونه میبینه میبینه این کارو میکردن همیشه، میخواد نشریه ایستگاه رو از اروپا، از اروپای برقای روسی برسونه تو روسیه، چندین مسیر رو انتخاب میکنه و چندین ایستگاه بین را رو سازمان میده. در راه مثلا در آذربایجان ایران ایستگاه سازمان میده و یکی از افتخارات سوسیال دموکراسی ایران هم اینه که ایستگاه ارتباطی نشریه ایسکرا بوده، داره یه دوره مثلا فلان هستش. این ایستگاه رو باید سازمان داد و کل اینو به نظر من باید گفت ارتباط بین دو ایستگاه چه اشکالی رد و بدل میشه، یعنی اون حاملین پیام ها و اینا چه اشکال مختلفی دارن، اینا رو هم باید تعیین کرد. یعنی از ایستگاه اینجا به سنندج ما از چه ابزارهایی میتونیم استفاده کنیم، سنندج تا کرموشه از چه ابزارهایی، از کرموشه تا تهران به چه ابزارهایی، و در داخل تهران مثلا به چه ابزارهایی. برای مثال میگم ما میتونیم امواج رادیویی بفرستیم، میتونیم نامه کتبی بفرستیم، میتونیم نوار بفرستیم، میتونیم با ماشین حمل و نقل کنیم، میتونیم با پیاده حمل و نقل کنیم، میتونیم از طریق فرض بکنید سه جور وسیله نقلیه دولتی چیزی رو حمل و نقل کنیم که مثلا از این بره سنندج دیگه مقدور نیست. شما با اتوبوس چیزی رو از اینجا نمیتونید برید سنندج، ولی از سنندج با اتوبوس میتونید برید تهران، از ارومیه با قطار هم میتونید برید، شما از تبریز لااقل میتونید برید، ارومیه قطار بعد یه امکانات تو باید بتونیم تطبیق بدی با اون و فقط شرط لازمش اینه که ایستگاهی باشه که بتونه حالا رو اشکال منتقل کردن اون چیزی که دستش اومده دقیق فکر کنه حساب شده و اون ایستگاه هم تحت کنترل تو باشه. من معتقدم با این تصور بریم سراغ طرح ارتباطاتی و به این ترتیب نقطه محوریش رو این میبینم: ایستگاه اول. نمیسته که اول ایستگاه رو تو سازمان میدیم، هیچ چیزی رو نقل و منقل نمی کنیم، بعد پیکاش رو سازمان میدیم. من میگم اینو بفهمیم که تو این طرح برجستگی با ایستگاه، برجستگی با پیشروی زمینیه، چون متصل کردن دو تشکیلات دو شهر مجاور، دو واحد ارتباطی دو شهر مجاور کار آسان‌تریه تا اینکه مثلا فرض بکنید پیکی داشته باشیم بخوایم براش جای نشست فرود آمدن سازمان بدیم در طول. برجستگی با ایستگاه و حتی یه مقدار زیادی این ایستگاه که تشخیص میده با از اون تا پله بعدی رو خودش با چه اشکالی میبره. بدون این ایستگاه ها معنی نداره. پس اول شبکه ایستگاه اون رو میتونیم تعیین کنیم. قبلا هم گفته بودیم ارومیه، تبریز، تهران، سقز، سنندج، تهران، سنندج، کرموشاه، تهران، از راه فرض می‌کنم بیجر هم ممکنه بشه رفت همدان، نمیدونم. این شبکه ها باید مثل روز روشن باشه و آدم ها اونو اونجا بکاریم، آدم ها اونو که توی محمل واقعی اونجا این قابلیت داره که دریافت کنه. از رو خصوصیات ایستگاه میتونیم بفهمیم چی بهش میتونه بیاد و بره. ممکنه نامه ها رو از یه مسیر کاملا که شهرهای بزرگ قطع نمیکنه بتونی بفرستی، ولی حتما نمیتونی یه کامیون اسلحه رو از یه جایی بفرستی که اصلا اونجا کامیون ندیده. پس واضحه که ایستگاه نوعش، ایستگاهش و توان محیط اجتماعی اون ایستگاه هم تعیین میکنه که تو اونو برای چه مصارفی باید اختصاص بدی. یه بحث دیگه من اینه که شبکه رو بذاریم حرفه‌ای بشه رو کارش. شبکه‌ای که آدم میبره و میاره به نظر نباید اسلحه بدن ببره و بیاره به همین سادگی. واقعا باید کاری کرد که حرفه‌ای بشه رو کارش و اون کارشو روش بده، خودش و محملاشو با اون آرایش بده. من فقط بحثم اینجا اینه، اگه ما میخوایم ارتباطات رو جدی بگیریم که باید جدی بگیریم، به نظر من امسال یا شش ماه یا از حالا تا پلنور بعدی رو باید دوره ارتباطات در تجدید سازمان شهرها، عصر ارتباطات، سه ماه ارتباطات، فصل ارتباطات تعریف کنیم و روش خم بشیم. به این مسئله ارتباطات به نظر من علمی برخورد. یعنی به خود به خودی قبلی تمکین نکنیم، ارتباطاتو مثل یه آدمی که احاطه داره به یه ماتریالی سازمان بدیم. معنیش این نیست که از اونا صرف نظر بکنیم، معنیش اینه که بدونیم اونا اگه کار میکنه هنوز ما نساختیمش، دست ما نیست، خود به خودی دست پیدای بیرون از اراده ماست که ما ارتباطمون بست. خودمون اهدافمون از این شبکه ارتباطاتی دقیق روشن کرده باشیم، دستاورداش بتونیم با عدد رقم نشون بدیم. تو گزارش کافسی بود که نشریه فلان به فلان جا رسیده، اگه سوال میکنی دوباره به فلان جا میرسونی، میتونی گفت نه معلوم نیست. هدف سازمان، هدف ما سازماندهی ارتباطاته، نه مرتبط شدن نوبتی. سازماندهی ارتباطات یعنی سازماندهی شبکه ارتباطات، سازماندهی شبکه ارتباطات یعنی ایجاد یک سازمان ارتباطات. حالا این سازمان ارتباطاتی تو هر ناحیه چه تداخلی با سازمان غیر ارتباطاتی، سازمان سیاسی اونجا داره، اینو میشه دقیقا تعیین کرد یا چقدر به امکانات اون متکیه. ولی نه، بدونیم ما داریم یه سازمان ارتباطاتی ویژه تحت سازمانی میکنیم. دفتر سیاسی بره تو خارج، من باز حرفم اینه، باید از نظر زمینی به ایران نزدیک شد. شما نمیتونی تو مونیخ هم وقت راننده کامیون ایرانی گیر بیاری که تو ارزون گیر میاری. واضح اونجا 10,000 تا کامیون داره دیگه هم قاطی میشن میان مونیخ، همشون هم توی کوچه نمیرن بار پیاده کنن. ولی تو ارزون هر کی میاد رانندش ایرانی، یا داره میره ایران یا داره از ایران میاد. شما اگه میخوای حتی شناسایی بکنی کسایی که میتونن برات کار بکنن و تو استانبول یا تو یونان یا هر جا دیگه گریبانشو بگیری، باید تو ارزون شناساییش بکنی، بفهمی این کیه و باهاش آشنا بشی که بعد آدرس آلمان بهش بدی باهاش کار. نزدیک شدن زمینی به ایران و بعد نزدیک شدن زمینی به تهران حتی تو اون حالت هم لازم، و این به نظرم باید یه سنت بشه تو ما که از نظر زمینی نیرومون میفرستیم نزدیک سوش. بعد از این من پیشنهادم اینه که وقتی تصمیم گرفتیم چه شکل شبکه ارتباطاتی سازمان بدیم، اولویت های ارتباطاتی رو به دقت روشن کنیم و هول نکنیم. الان تغییر ظرفیت تهران باش اگه هست یا نیست، و نمیخواد کسی از ما نمیخواد تو این دوره بره تهران، اینو بدونیم که این رو وجدان ما فشار نیاره. ولی والا اگه نامه های ما به طور هفتگی منظم دست رفقای تشکیلاتی برسه، که فقط هم عضوا نیستن، توی که صحبت خسرو اینطوری بود که 4-5 تا عضوه، آخه این 4-5 تا عضو تمام نمایندگی حزب در اونجا هستن و تاثیر جدی دارن اگه تو جریان دستاورد حزب باشن، نقشه ها اونو میتونن از اون سر دنبال بگیرن. پیش عضوان به جای خودش محفوظ، ولی تشکیلات داریم، به هر حال تشکیلاتی داریم که دیروز از 80 تا آدم و روابط کارگری متعدد حرف میزن. اینا اگه مثلا بتونن سازمان بدن که صدای حزب کجا شنیده میشه و نوار بگیرن از حزب، صدای حزب کمونیست، خب اینو تو روابط میدن، اون روابط خود به خود حساس میشن و حزب کمونیست. پاسخ اگه بتونن اینا به تحریریه مثلا خبر بدن که و دنیا دست که، تحریریه اون تحریریه میشه که جوابگوی نیازهای کل آدمای فراتر از اونا خواهد. اولویتاشو تعیین کنیم. من اولویتاشو اینطوری میبینم: نشریات، مکاتبات، افراد. این افراد در درجه بعد میبینم. به نظر من به همون دلیلی که رفیق ایرج میگه که ما باید خیلی ها رو بیاریم آموزش بدیم، الان یه تعدادی کسایی هستن که اینجا آموزش ندیدن، افراد اولویت نده، برای اینکه کسایی که میتونن بیان اینجا و میاریم به هر حال بخش کوچکی هستن از کسایی که داشتیم، و هر کدومشون الان بیاد اینجا میگین عجب آدم سیاسی، عجب آدم ایدئولوژیکی، چه این کجا بوده یه سال تو تهران الف میکافی بوده، فرض بکن باش رابطه‌ش هم قطع کردن چون تازه دانشجو بوده، ولی ما الان داریم یکی که خیلی هم کمتر سیاسی‌ها رو اینجا آموزش میدیم. اونا هستن و اگه ارتباطات ما به شهر وصل بشه، به نظر ما میتونیم این رفقا رو با نشریات حزب، با قرارهای حزب، با خیلی چیزای حزبی تغذیه بکنیم که احساس کنه فعاله و ایستگاه بشه برای ما، حوزه بشه برای ما. همین الان جزو حوزه رفته دست یه رفیقی که ما ندیدیم، خیلی بیشتر تاثیر گذاشته تو سرنوشت مبارزاتیش تا اون کسی که اومده اینجا. ما حوزه ها رو کردیم تو چشش، ممکنه نتونه هنوز بفهمه، ولی اون رفیقی که 4 سال مارکسیست انقلابی لاغر حوزه رو میخونه میفهمه. موقعی که تشکیلات ضربه نخورده بود، بحث صفی کار رو با هم شروع کردیم با همون رفقا، و الان اگه جزوه حوزه بحثای پلنوم نظرات رفقای دیگه برسونه بهشون، خیلی کاراشون سریع روش میکنه. ولی نفر رو هم پیشنهاد اینه که آخر بگید. به نظر شبکه ارتباطی سازمان داری کردن برای نقل و انتقال نفرات هنوز برای ما سنگینه، و سه ماه اول عمدتا رو مکاتبات و نشریات و رو نوارها بذاریم و سازماندهیمون رو به کمک رفقا اونجا پیش ببریم. یه نکته دیگه که مطرح میشه امنیته، که رفقای ما اونجا ضربه میخورن بتونن بیان کردستان. به نظر من اتفاقا این خیلی الان امن نیست که رفقای ما که ضربه میخورن بتونن برن کردستان. به نظر رفقای ما که ضربه میخورن باید بتونن گمگون باشن تو شهر 8 میلیونی تهران و هنوز امتر از اینه که بکوبن و تو اتوبوس و تو هزار کلک اینا سعی کنن خودشونو برسونن بیرون که هر کی رفتن بیاریمش مثلا 20% به قول رفیق دراجو 30% از دستگیری داشته. پیشنهاد اینه که اگر نفرات از نظر امنیتی هم مطرحه، هنوز باز این مسئله زیاد در اولویت ارتباطات ما نیست، هنوز مکاتبات نشری از اصل هست. همین من میخواستم از کل همین حرفه ارتباطاتی که به قول معروف کرم این کار باشه احتیاج داریم. بنابراین من پیشنهادم اینه آدمایی باید با تئوری ارتباطات، با نیاز حزب ارتباطات، با فوت و فن ارتباطات و با حماسه های ارتباطاتی آموزش داده بشن. یعنی آدمی که میاریم 10 نفر باید کاری بکنیم که خوره مرتبط کردن و ارتباط برقرار کردن و ارتباط ایجاد کردن بشه. یه نفر که توجیه نباشه تو این کار، اینو یکی از کارهایی که بهش سپردن در نظر بگیره اصلا فایده نداره برای این. کسی باید باشه که همونقدر که یه جعلیست به این که من تونستم یه اسکناس رو این عین خودش در بیارم به هیجان میاد، اینم از این که تونسته علی رغم این یا اون شرایط شبکه رو نگه داره، نشریه رو رد کنه، نامه رو رد کنه، لذت ببره و به هیجان بیاد. اینا تو آموزششون باید منظور بشه به نظر من. رفقایی که این کارا رو خیلی کار سطح بالایی میدونن و میخواد عمرش رو بذاره رو این کار، رو تو این کار لااقل تو 10-15 نفر اولش باید این تیپ آدم باشه. من اینو از نظر آموزشی فقط میکنم باید تو نه فقط متون و غیره، بلکه سخنرانی بشه براشون، نمونه های درخشان کار ارتباطاتی جمع‌بندی بشه، به این رفقا منتقل بشه. همین کار آموزش دادنشون هم برای من به نظر من یه کار مقطعی کوتاه مدت نیست. یعنی برای جا انداختن سنت عامل ارتباطاتی و رفیق ارتباطاتی است. بار آوردن ما باید زحمت بکشیم، متونی رو جمع کنیم، سخنرانی ها و نوارهای تهیه بکنیم و دید ظریف و تیزبینی داشته باشیم که این آدم ها رو بشناسیم جمع بکنیم. اینجا هم پیشنهادم اینه که بعد از پلنان کافسین مشخصا 5 نفر رو برای این کار 1 ماه آموزش بده و بعد اینا رو وظایفی بهشون بسپاره. آموزش با روح همین مسئله ارتباطات و جایگاهش برای حسین. مخالفت با همین مسئله ستاد کافسین بودنش میخوام صحبت کنم. به نظر من اینکه بگیم ستاد کافسینه از ابدا تمرکز تصمیم گیری روش از بین نمیبره، برعکس بیشتر میکنه. یعنی هم مسئول ستاد ارتباطات نمیتونه سر خود شروع کنه ارتباط ساختن، باید بیاره تصمیمات چه تو کافسین به هر حال مطرح بکنه. با این تفاوت این دفعه اون ستاد میتونه باید مدام کافسین رو مجاب کنه که این یا اون طرح ارتباطاتی پیش بره. من کلا نمیفهم چرا باید ستاد کافسین باشه، چون مسئله مهمه باید اینطور باشه. کافسین آیا بقیه مسائل کافسین هم به سهم خودشون مثلا مهم نیستن، اونم ستاد بد بشن برای کافسین؟ خود کافسین پس چی؟ به نظر من سازماندهی ارتباطات بخشی از کل سازماندهی تشکیلاتی ما در شهر است، تجهیز سازمانش مرحله ای ازش تا اونجا که به کافسین مربوط میشه، مرحله ای که توی دوره برجسته است، توی دوره دیگه به صورت کار دائمی کافسین قرار میگیره. نظران هر جور ستاد کردن این یعنی بی اهمیت کردنش و نپرداختن کافسین به این کار و فایده نداره. اگه منظور اینه که اون رفیقی که ارتباطات میخواد بسازه کاری به کار کافسین نداشته باشه، که خوبه من درست نمیدونم. نظران ما کافسین اون باید ارتباطات رو سازمان داره، هنوز یکی از وظایف کافسین بود. شما اینه که از تو قطنامه های پلنوم سوم کمیته مرکزی کرمله عبارت کشتن کرد به دست کرد هست میشه و از تبلیغات ما کلا این هست بشه، یعنی تبلیغ این که دولت جمهوری اسلامی میخواد کشتن کرد و دست کرد مثلا اتفاق مزاره. در توضیح پیشنهادی که بودم دفتان میاده روشنه، کشتن کرد به دست کرد به عنوان یه چیز خیلی عجیب، یعنی این که سابقه نداشته، سابقه نمیتونه داشته باشه و گویا ملت ها با هم باید خوب باشن و این ملت ها هستن که با هم می جنگن علی قاعده در جهان امروز. وقتی جنگ داخل یه ملت را میفته دیگه این خیلی اوج ارتجاعی شدن. از این داشته که بحث اینه که دقیقا طبقات مختلفی ملت در اساس با هم دشمنن و جنگ که درگیر میشه اصلا رنگی از ملت نداره. تو عصر ما همه جای دنیا ملت یه ملت معین طبقات مختلفش افتادن به جون هم. اینو من کلا یه رنگ کامل ناسیونالیسم میبینم توی این شعار یا این عبارت. من فکر میکنم توهم زایی میکنه روی کرد کرد، ملت کرد و آری از طبقات جلوه میده و همینطور تبلیغات ضد فارسی توش هست. فقط به همین تبلیغات ضد ملت فارس توش هست، به همه یا ملت فارس اگه ملت کرد رو کشه، خب اون که طبیعی اگه کشتن ملت کرد دست کرد خیلی ناجور. اگه اشتباه نکنم این یه انعکاس یه اون سیاست بس ویتنامی کردن جنگ ویتنامه که شاید مثلا به این ترتیب اینجا بیان شده، یعنی میخواد مثلا جاشا و به زور مسلح شده ها و غیره در مقابل جنبش قرار بدن، ولی این فرق داره با اون. اونجا این ارتش چند ده هزار نفری آمریکا مستقره، صحبتش اینه که ارتش ویتنام جنوبی این وظایف رو به عهده بگیره. یه بحث مشخص راجع به خروج نیروهای مشخص یه کشور از یه کشور دیگه و گذاشتنش به دست نیروهای ارتجاعی اون منطقه، جنگ و ویتنامیش بکنن که خود اونم تو خودش منظور کافی خفیف کننده یه ملت مربوط است، خفیف کننده ویتنامی است. وقتی که اینو میگن یعنی ویتنامی که جنگ ویتنام، اینو بذاریم خودشون رو سرکله خودشون بزن. این من به حرف میکنم هم توهمزاست نسبت به ملت کرد، هم توهمزاست نسبت به ملت فارس، هم پردپوشی میکنه وجود طبقات مبارزه طبقاتی رو در هر دو ملت. این پیشنهاد میکنم به این دلیل هست بشه تو تبلیغاتمون به کار نبریم اصلا، حتی شفاهی. یعنی من اینو مفیدم نمیدونم که یه جایی برای به دست آوردن دل فلان کس بگیم اصلا خب ما که نباید با هم بجنگیم. من فکر کنم به مبلغین شفاهیمون هم توصیه کنیم که اینطوری تبلیغ نکنیم، تبلیغشون رو بار طبقاتی بدن بشه.